بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن سوره بقره جلسه 136 تاریخ 16/12/1396. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم الدائم على أعدائهم اجمعين. المولانا ومقتدانا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: إذا أراد أحدكم أن يسأل ربه شيئا إلا أعطاه فليئس من الناس كلهم ولا يكون له رجاء إلا عند الله. فإذا علم الله عز وجل ذلك منه فله من قلبه لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه. خب، روز چهارشنبه است و بیان کلمات نورانی اهل بیت که بارها محضر شریفتون عرض کردیم، هر کدام از این کلمات و جملات راهگشای مسیر زندگی ماست. امروز هم یکی دو سه روایت انتخاب کردیم در راستای توجه به خدا و امید به خدا، که انشاءالله امیدواریم که کارامون بر همین اساس شکل بگیرد. وجود مقدس امام صادق می‌فرماید: اذا اراد احدكم الله يسأل ربه شيئا الا اعطاه. می‌فرماید که برای این که انسان تضمینی پیدا کند که هرچه از خدا می‌خواهد خدا به او بدهد، خیلی مهمه. خیلی از ماها دنبال همین هستیم، بلکه هممون، که هر چیزی را که از خدا می‌خواهیم، از خدا طلب می‌کنیم، درخواست می‌کنیم، توقع و انتظارمون این است که خدا همون مورد درخواست را به ما عنایت کند. امام صادق می‌فرماید این راه دارد. اگر از راه اون وارد بشوید، طبیعتاً چیزی را از خدا درخواست نمی کنید مگر اینکه خدای متعال اون را به شما عنایت خواهد کرد. منتها چند پیش شرط دارد. این پیش شرط ها را اگر رعایت کردید، به شکل طبیعی خواستتون برآورده خواهد شد. یک، فلیه از من الناس کلهم. اولین چیزی که باعث می شود که خدای متعال هر اون چرا که از او طلب کنید و مطالبه کنید خدای متعال دریغ نورزد از شما، اینه که تنها توجهتون به خدا و یأس و نومیدی از همه مردم فرق نمی کنه. به هیچ فردی چشم امید نبندید. تنها کسی که مورد نظر شما و مورد انتظار شما باشد و به او چشم دوخته باشید خدا باشد. فلیه از این شخص من الناس کله. این پیش شرط سختی است. خیال نکنید خیلی راحت، چون ما تو مسیر زندگیمون 10 جا 20 جا 100 جا سرک میکشیم، سراغ آدمهای جور با جور میرویم، آخر خط میگیم خدا همجا رفتم نشده، حالا نوبت شماست. یعنی خدا را میذاریم اون بخش آخر مطالباتمون، و حال این که اولیاء الهی سفارش امام صادق این است که خدا را همون نقطه اول بگذارید. خیلی تفاوت است بین عمل کرده ما و بین اون چه باید انجام بشود. پس ما راه را عوضی میریم. اگر کسی میخواد بره تهران یه مرتبه جاده ساوه و عراق را در پیش بگیره، به تهران نمیرسد. این سر از همدان و کرمانشاه و قصر شیرین و مرز خسروی در می آورد، نه تهران. مسیر انحرافی به جای رسیدن به جای دیگه سر از جای دیگه در میاریم. امام صادق میگه مسیر اینجاست، به شما اشتباه دارید میرید. هممون هم گرفتاریم، صغیرمون، کبیرمون، عالممون، غیر عالممون. مال ما اینطور شده، فلیه اس من الله شده به جای فلیه اس من الناس کلهم. ما از خدا اول مایوسیم، همچی نه رابطه ها تنگا تنگ نیست با خدا، عشق و ارادت و وابستگی به خدا تو زندگیمون کمه، کمتر میریم در خانه خدا، کمتر با خدا انس میگیریم، با قرآن کمتر محشوریم، با دعاها و مناجاتها کمتر محشوریم. مثلا فکر ما و ذکر ما الالله نیست، فکری که مسیرش مسیر الالله نباشد خود به خود میره سراغ زید و عمرو و بکر و خالد و تقی و نقی. خب این پیش شرط اول، ببینیم از امروز به بعد چه کار میخوایم بکنیم. ولا یکون له رجاء الا عند الله، اینم تکمله اون. اول از مردم مایوس، و گام دوم لا یکون له رجاء الا عند الله، امیدی جز عند الله نداشته باشه. یعنی پرونده امید به مردم بسته شود، پرونده امید به خدا باز شود. این دو تا پیش شرط را امام صادق می‌فرماید اگر واقعا پای کار آمدید خدا حل می‌کند. فإذا علم الله عز وجل ذلك، یعنی اگر خدا فهمید و خدا از نیت درونی شما پی برد، چون هست همین، پی برد که چی؟ پی برد که فإذا علم الله عز وجل ذلك من قلبه، اگه خدای متعال توجه کرد که بابا دل تو هیچ امیدی نسبت به مردم درش نیست، تمام امید به خداست. خیلی جالبه، لم یسأل الله شیئا الا اعطا، چیزی را از خدا مطالبه نمی کند مگر اینکه خدای متعال به او عنایت کند. خیلی عجیبه، یعنی واقعا کار به ظاهر سختی هم نیست. یعنی تا با مشکل مواجه شدیم به جای این و اون، البته من این را به شما عرض بکنم، ممکنه به من خورده بگیرید و خورده تونم درسته که اب الله ان یجر الامور الا بفرمایدا به اسبابها، اونا هم جای خودش محفوظه، ولی اجازه بدید راه ها را خود خدا براتون باز کند. راه ها را، چون اگر دل متوجه خدا شد اون چنان مسیر را خدا برای شما باز می کند. همین کمک و همراهی زید و عمرم بذارید خدا عنایت کند، و بارها شده تو زندگی شخصی شما هم پیش آمده، تو زندگی بنده هم پیش آمده، مواردی بوده که ما توجهمون رفته اول سراغ خدا، بعد خدا همچی الهام بخش شده برامون. اونجا هم هست، اونجا هم هست، راه‌هایی که پس از دیگری خدا برای ما باز کرده. این روایت اول که من فکر میکنم نسخه بسیار مهمی است، یعنی اگر امروز به ما یه نسخه مهمی برای موفقیت در کارامون، موفقیت در خواسته هامون میخواستن بدن، این بهترین نسخه است که امروز از محضر امام صادق بهره بردیم و استفاده کردیم. این را در کتاب کافی ذیل کلمات امام صادق ملاحظه فرمایید. روایت دوم، این هم در همین راستاست با کمی تفاوت دوستان، وجود مقدس امام صادق صلوات الله و سلامه علیه، ایشون هم تعبیر جالبی دارن. میگه مؤمن باید هم رجاء داشته باشد و هم چی آقا؟ خوف. منتهای مراتب هم رجاء مرز دارد و هم خوف. رجاء بی مرز مهلکه، خوف بی مرز هم مهلکه. طوری باید تنظیم بشوند اینها کل زندگی نشود رجاء. کلی طوری باید برنامه ریزی بشود که کل زندگی ما را ترس فرا نگیره. مرز تا یه مرزی برای رجا گذاشته خدای متعال، یه مرزی هم برای خوف گذاشته. ارجلا ارجلا رجاء، امید داشته باش، به خدا امید داشته باش. لا یجرعک علی معاصی، به گونه ای به خدای متعال امید داشته باش تا جایی که تو را بر گناه و نافرمانی دلیر نکند. چون بعضیا خیلی دلیرن در نافرمانی و علت دلیر بودنشون و بیباک بودنشون در نافرمانی اینه که میگن هر کار بکنیم خدا درستش میکنه، هر کار میکنیم خدا درستش میکنه. این خطرناکه. همین حالتی که در عده‌ای وجود دارد، کسی منکر عنایات اهل بیت نیست، کسی منکر عنایات سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه نیست، ولی طرف هر کار بخواد بکند بلغ ما بلغ و بعدم بگد که ما یک حسین داریم. قطعا اهل بیت این شکلی راضی نیستن. اهل بیت اون چی که به ما دادن و به ما فرمودن این است که اول اصلا تو روایات داره که ما با هیچ کس قوم خیشی بفرمیدا، اصلا این تعبیر خود اهل بیت، ما با هیچ کس قوم خیشی نداریم. اول خدا را داشته باشید بعد بیاید سراغ ما، کمبودهاشو بذارید ما جبران کنیم، نه ریشه را بسوزانید و بعد بگید درخت عرض شود خدمتون پرسمر را ما براتون احیا کنیم. نه، ریشه را که سوزوندید تمام. بنابراین عرض شود خدمتون این که ارجلا رجاء لا یجرعک، یعنی جرأت ندهد به تو علی معاصی، شما را در رابطه با گناهان دلیر نکند. و خف الله خوفا، از خدا هم بترس، پروا داشته باش. اونم باز مرز دارد، نه رجا بی مرز است و نه خوف بی مرز است، تا جایی که تو را از رحمتش ناامید بفرمایدا نسازد. گاهی از اوقات بعضی ها اینقدر میترسن که دیگه اصلا چیزی به نام رحمت الهی تو ذهنشون خطور نمی کنه. اینم خیلی خطرناکه. اصلا خود یأس از خداوند، بفرمایید شما که از علما هستید، از گناهان یکی میگه کبیره، یکی میگه صغیره، چطوره؟ همشون کبیره هستن. بله خب بله، کسی میخواست مرحوم آیت الله دستخیب را تعریف کنه، گفت آیت الله دستخیب صاحب گناهان کبیره، به جای اینکه بگه صاحب کتاب گناهان کبیره گفت صاحب گناهان کبیره. هر شبت خدمت شما به این که پس ارجلا رجاء لا یجغه و تعلا معاصی و خفلا خوفا لا یعصی که من رحمته. اینم روایت دوم. یه روایت سومی هم اگر اجازه بدید بخونیم دیگه، الان ما سرمایه‌مون همون روزه چهارشنبه است، برای طول هفته خدا کمک کنه که بتونیم خودمون رو تا چهارشنبه بعد نگه بداریم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اینم آدرسش بهار بود آجا بزرگان، بهار جلد 7 صفحه 384. سلاستون لا یزید الله بهن الا خیرا. عجیبه، اینم نسخه بسیار خوبیه. میگه سه چیزه تو زندگیتون اگر اتفاق بیفته، خدا این خیر و برکتشو اضافه میکنه تو زندگیتون، بیشتر میکنه. سه چیز. یک، التواضع، تواضع و فروتنی تو زندگی خیلی ارزشمنده. لا یزید الله به الا ارتفاعا، میگه تو هر چه متواضع تر بشوی بفرمایید درجه و رفعت مقام تو روز به روز بفرمایید بیشتر میشه. پس سه حادثه است تو زندگی انسان، سه فعل و سه عمل تو زندگی انسان هست که اگر اتفاق بیفتد به تعبیر امام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یزید الله بهن الا خیرا، خدا به وسیله اینها جز خیر چیزی دیگه تو زندگی شما اضافه نمی کند، اصلا نتیجهش خیره. یک، تواضع، لا یزید الله به الا ارتفاعا، رفعت مقام به شما میدهد. تکبر انسان را زمین میزند و تواضع انسان را اوج میدهد. دو، و ذل النفس، ذل النفس معنای خار کردن نفسه، یعنی آدمایی که با نفسشون و نفس امارشون مبارزه میکنن، حسابی برای نفس باز نمی کنن. هر موقع نفس میخواد اظهار وجودی بکند تو سرش میزنن، چون نفس همون حواست. رأیت من اتخذ هواه و اله یا اله و هوا، یعنی گاهی در صدد مقابله با خدای متعال برمیاد، میگه اگر تو آمدی به سرش زدی. ذل النفس لا یزید الله به الا عزا، میگه آدمایی که با نفسشون مبارزه میکنن، هر شود خدمتتون میگم که نفس را سرکوب میکنن، اینها جز عزت چیزی دیگه خدا بهشون نمیده مگر سربلندی و عزت. و سه، پاکدامنیست، آدمای پاکدامن، آدمایی که دور از گناه برکت میکنن، عفیفن تو زندگی، اینم سرمایه خوبیست. پس یه سرمایه تواضع است، آدمو بالا میبره، یه سرمایه مبارزه با نفس است، به انسان عزت میدهد خدا، یه سرمایه پاکدامنیست تو زندگی انسان، اسود. و تعفف لا یزید الله به الا غنا، خدای متعال انسان را به حالت بی‌نیازی میرساند. انسان‌های عفیف، انسان‌های پاکدامن، انسان‌های پرهیزکار. بهار جلد 72 صفحه 124. انشاءالله امیدواریم به برکت این کلمات نورانی اهل بیت بتونیم آینده خوبی برای خودمون و برای جامعهمون به فضل پروردگار عالم داشته باشیم. خب ما در جلسه گذشته محضر شریف شما افاضل این آیه را خوندیم، منتها به تفسیر آن نپرداختیم. گفتیم به دنبال بهانه‌گیری های بنی اسرائیل بعد از این که خدا از زیر سلطه فرعون آزادشون کرد، بعد از این که استقلال به اینها داد، بعد از این که من و سلوا بهشون داد، بعد از این که اون آب گوارا بهشون داد، بعد از این که تو اون سرزمین فرود آمدن، حالا تازه بهانه‌گیری هاشون شروع شده. ای کاش تنها بهانه‌گیری بود، پیداست هنوز خدای موسی را باور نکردن. با یه ادبیاتی با حضرت موسی صحبت میکنن که گویا حضرت موسی مسئول همین پیدا کردن خواسته های این هاست، یه واسطه ایست که این مشکلات اینا را برطرف کنه، و در مقابل حضرت موسی موضع گرفتن. آیه را یه بار دیگه تبرکن تیمنن عرض کنم که تا در ذهن شریف شما بزرگواران بماند. و از قلتم یا موسی، یاد بیاورید بنی اسرائیل، از قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد، ما دیگه حوصله‌مون سر رفت، این غذای یک نواخت در باب طبع ما نیست. فدع لنا ربک، اصلا پیداست فدع لنا ربک، یعنی پیداست که این خدا تنها خدایه، بفرمایید یعنی اونی که تو باورش داری، ما که هنوز خیلی معلوم نیست. یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قثائها و فومها و عدسها، قال تستبدلون الذی هو ادنا بالذی، عرض شود خدمتتون این که هو خیر، سبزی بقل میخوان، خیار میخوان، کتوا، سیر میخوان، عدس میخوان، بصل میخوان، پیاز میخوان، که حضرت موسی هم به اینها میفرماید اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، آیا میخواید جابجا کنید اونی که پستر است با اونی که خیر است و بالاتر است؟ حالا که این شکلی اصرار میکنید اهبتوا مصر، دیگه به شما نیامده ما این شکلی با شما مماشات کنیم. که حالا اهبتوا مصر بحث دارد که آیا مصر مصر معهود است، مصر شهریست یا هر شهری، یعنی از این زندگی عرشبت خدمتون این که در بیابان حرکت کردن و متنعم شدن به نعمتهای الهی دیگه بستونه. بعضی هم گفتن اهبتوا مصر، چون حضرت موسی علی نبینا اینا را از مصر بیرون کرد تا از زیر چنگال بفرمایید فرعون در آیند. میگه دلتون میخواد باز با این امالقه و جباران روبرو بشید، اهبتوا مصر. حالا میرسیم عرض شود محضر شما در این آیه تفسیر، در این آیه خدای متعال خداوند سبحان جریان غم‌انگیزی را مطرح میکند در خصوص رفتار این قوم لجوز با حضرت موسی علی نبینا علیه السلام و رفتار اینها با نعمتهای الهی، یعنی هم با موسی بد عمل کردن و بد برخورد کردن و هم با نعمتهای الهی از در ناسپاسی وارد شدند. خب خدای متعال مواهبی را در اختیار اینها قرار داد یکی پس از دیگری، هر شود خدمت شما بین که اما بهانه‌جویی های اینها کم نشد. خدای متعال به اینها می‌فرماید که هر شود خدمتتون این که قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد، یاد بیارید اون زمانی که به حضرت موسی گفتید که ما به یه نوع غذا اکتفا نمی کنیم، یعنی آزادی بهمون دادید مهم نیست، استقلال بهمون دادید مهم نیست، عرشبت انواع و اقسام نعمت ها به ما دادید مهم نیست، ولی هنوز اینا ما را قانع کرده نکرده. یه نوع تنوع طلبی و شکم پرستی باب میل ماست، دلمون میخواد غذاهای متنوع و این شکم را بالاخره با این غذاهای متنوع پر کنیم. دیگه ما به یک نوع غذا نمیتونیم قناعت کنیم. من سلوا، سلوا من سلوا آب، اینطور شده دیگه. عرض شود خدمت شما به این که واژه طعام لن نصبر علی طعام واحد، واژه طعام در لغت عرب اون گونه که جناب راغب اصفهانی مطرح کردن، عرض شود خدمتون مجموع خوردنی و آشامیدنی هر دو می شود ازش استفاده کرد. خیلی عجله کردی، خیلی عجله کردی، اونم با این صدای بلند. در قرآن کلمه طعام هم به خوردنی اطلاق شده و هم به نوشیدنی اطلاق شده، لذا ما در سوره اعراف در رابطه با ماجرای طالوت میبینیم فلما فصل طالوت بالجنود قال الله اینی مبتلیکم بنهر فمن شرب من فلیس من ومن لم یطعمه یطعمه ای من لم یشرب فاضل معاصر فانه منی، پس طعام همونطور که به معنای خوردن همون معنایی هم که ایشون فرمودن من و سلوا و همه اینا میتونه باشه، طعام در لغت عرب به معنای به راغب اصفهانی هم مراجعه کنی به معنای آشامیدن هم هست. جریان طالوت به لشکریانش گفت که به نهری برخورد میکنیم فمن شرب من فلیس منی، منشون کرد که از این نهر بخورن. و من لم یطعمه، یعنی من لم یشربه فانه منی. طعام در اینجا به معنای شراب و آشامیدن به کار رفت. هر شبت خدمت شما بین که این رودخانه و نهر برای اصحاب طالوت جنبه یک آزمون داشته. اونا میخواسته آزمون کنه چه مقدار اینا حرف گوش میدن، میخورن نمیخورن. فرمود هر که خورد از ما نیست، هر که نخورد از ما هست. من شرب فلیس منی و من لم یطعمه فانه بفرمودا منی. هر چند سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که در این حال که غذای بنی اسرائیل من یه نمونه، سلوا یه نمونه، آشامیدنم بوده، ولی چرا این واژه را به کار بردن و خدای متعال؟ چون خدای متعال هم اون چرا که از قول دیگران نقل میکنه بی کم و کاست نقل میکنه، اینطور نیست که حالا کم و زیادش کند. لن نصبر على طعام واحد. چرا طعام واحد مطرح شده در این حال که بالاخره تنوعی در این غذا بوده، من بوده، سلوا بوده، آب گوارا بوده. عرشبت پاسخی که مفسرین دادن و تقریبا پاسخ مناسبی هم هست اینه که مقصود از کلمه واحد در این آیه یکی بودن نیست، یک نواخت بودن تو ذهنش. لن نصبر على طعام واحد یعنی لن نصبر بر طعام یک نواخت، یعنی هر موقع چشم باز میکنیم چشمون میخورد به من و سلوا. واحد یکیه، ولی اینجا به معنای یک نواخت بودن مورد نظر هست. گستاخانه از حضرت موسی علی نبینا خواستن که غذای جدیدی به اون بدید. حالا تقاضاشون هم چی چیز را با چه چیز؟ آفرین، همین یک نواخت یعنی همین. خلاصه اگر اینها خواستشون یه خواست طبیعی بود، شاید مثل موارد دیگری که خدا عنایت کرد، اینجا هم خداوند بهشون لطف میکرد، عنایت میکرد. اون روز من و سلوا خواستن، من و سلوا بهشون داده شد، آب خواستن، آب بهشون داده شد. ولی اینجا پاسخ، پاسخ مثبت نیست، چون اینا دقیقا موضع در مقابل حضرت موسی گرفتن. حضرت موسی در سوره اعراف تعبیری داره، میگه استعینوا بالله واصبروا، استعینوا بالله واصبروا. اینا نقطه مقابل حضرت موسی میگن لن نصبر. گرفتید؟ اونجا سفارش میکند استعینوا بالله واصبروا، اینجا نقطه مقابل حضرت موسی میگن لن نصبر على طعام واحد، یعنی گستاخانه با یک نوع تعبیر. نظیر این تعبیر اگر یادتون باشه قبلا هم داشتیم، تو ذهن مبارکتون هست، لن نؤمن لك حتی نرى الله جهرتن. اونم با حرفی، از حرفی استفاده میکنن که دلالت بر نفی ابد میکند. لن نؤمن، لن نصبر، این حرکت ها خیلی گستاخانه است، یعنی هرگز. پیداست که مقام تقابل با حضرت موسی هستن. عرض شد خدمتتون این که خلاصش میخوان بگن که تو ما را از مصر بیرون آوردی، بهانه‌گیری جان کلامش اینه، تو ما را از مصر بیرون آوردی، وعده دادی همه امکانات در اختیار ما بگذاری، حالا به وعدات وفا نکردی. خب حضرت موسی وعده‌ای که داده بود وعده آب و نهار و غذا به اینا نداده بود. اگه گفتی چه وعده‌ای داده بود؟ وعده آزادی به اینا داده بود. بابا ما شما را از زیر یوغ فرعونیان آزاد میکنیم، شرطش هم اینه که با من از مصر بیاد بیرون. ولی اینکه حالا یه روز من، یه روز سلوا، یه روز پیاز، یه روز سیب زمینی، هر شبت یه روز عدس، اینا تو وعده های حضرت موسی علی نبی اینا نبود. ولی اینا میگن نه، شما ما را از اونجا بیرون آوردید. و یه شبیه گاهی تعبیراتی که از بعضی شنیده میشه که شما گفتید انقلاب میکنیم، چی می شود حالا نشده. عرض شود خدمت شما به این که خب حضرت موسی به وعده‌ای که داده بود واقعا عمل کرد، اینا آزاد شدن. نه این که حالا همه امکانات رفاهی، تا اونجا هم که میتونست همه امکانات رفاهی هم برای اینا فراهم کرد، اما اینا سرباز زدن. عرض شود خدمتتون این که لذا حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام عرض شود بعد از این که اینا تقاضاشون رو مطرح کردن، یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قصائها و فومها و عدسها و بصلها، عرض شود خدمت شما بین که حضرت موسی علی نبینا هم طبق اون چی که قرآن در اینجا مطرح می کند، البته این بهانه ها دوستان در زمان همه انبیاء الهی کم و بیش، در زمان نبی گرامی اسلام خاتم انبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، مشرکان حجاز یکی از بهانه‌گیری‌هاشون مرتب تقاضای معجزه از پیغمبر میکردن، این بکن اون بکن، یا میگفتن فاصله این کوها رو از هم جدا بکن تا زمین اینجا زمین همواری بشه بعد ما بتونیم کشاورزی کنیم. اینا بهانه‌ایست که از پیغمبر ما میگرفتن، یعنی این بهانه‌ها بهانه‌های کمی نیست، همیشه بوده. ولی پاسخ دندان شکن اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، کلمه استبدال از ریشه بدل هست، یعنی چیزی را برداشتن، چیزی را جاش گذاشتن. آیا بنی اسرائیل چیزی را که پایین تره، سیر کجا، من و سلوا کجا، عدس کجا، من و سلوا کجا، چون من و سلوا اولا سریع الهضم بوده، ثانیا لذیذ بوده، ثالثا برای دستگاه گوارش خیلی مفید بوده، اما این حبوباتی که آدم بخوره و باد کنه شکمش، اینا عدس، حالا مرتب آدم عدس بخوره مثلا. اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، آیا میخواید جا به جا کنید اون چرا که پستره به جای اون چه که برای شما بهتره؟ لذا موسی گفت دیگه ما کاری به شما نداریم. اخبتو مصرا، اگر این چنین است از این سرزمین بیرون برید و وارد شهر بشید، حالا هرچی میخواد اونجا هست، مغازه‌ای بقالی هست اونجا، عدس بخرید، سیر بخرید، تازه تشریف بردید شما برید، این دوستان آشنا هستن. عرض شود خدمتون فإن لکم ما سألتم، برای شماست اون چرا که تقاضا میکنید، یعنی هرچی میخواد اونجا هست، حالا انشاءالله به شرط حیات ما روز چهارشنبه بعد اصلا این حبوط را معنا میکنیم که آیا این حبوط شعنیست یا حبوط مکانیست. مصر را معنا میکنیم که مقصود از مصر عرض شود خدمتون مین که چه است، اون رو هم خدمت دوستان توضیح خواهیم داد. شالله بوده پنج شنبه.